ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نیویورک تایمز به نقل از نوری المالکی از تمایل ایران برای مذاکره با آمریکا خبر داد. تعداد قربانیان درگیری‌های 24 ساعت گذشته در مصر به 15 کشته رسید. ارتش کره شمالی در مراسمی 60مین سالگرد آتش‌بس بین دو کره را گرامی داشت. نیویورک تایمز میگوید نوری المالکی نخست وزیر عراق به دولت باراک اوباما گفته است که ایران به انجام گفتگوی مستقیم و بدون واسطه با ایالات متحده در رابطه با برنامه اتمی خود تمایل دارد. بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، آقای مالکی اواسط تیر ماه در جلسه با سفیر آمریکا در بغداد گفته است که حامل پیامی از مقامات ایران است و ادعا کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران امکان هر مذاکره با آمریکا را جدی خواهد گرفت. نیویورک تایمز می‌نویسد اگرچه نوری المالکی میگوید با نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای در ارتباط است، اما او نگفته که دقیقاً چه کسی از طرف ایران چنین پیامی داده است. در ادامه خشونت‌های چند روز گذشته در مصر، نیروهای امنیتی در نخستین ساعات بامداد امروز شنبه به سوی تظاهرکنندگان اسلامگرا در شهر نصر در حومه قاهره تیراندازی کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از مقامات منابع بیمارستانی، در جریان این رویارویی دست کم 8 نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. ساعتی پیش از این نیز خبرگزاری‌ها از کشته شدن دست کم 7 نفر خبر داده بودند. و ارتش کره شمالی امروز شنبه در رژه‌ای عظیم که با مراسم نمایشی همراه بود 60مین سالگرد آتش بس بین دو کره را گرامی داشت. هزاران نفر از نیروهای نظامی و تماشاگران در این مراسم هنگام حضور یافتن کیم جونگ اون رهبر جوان کره شمالی فریاد زدند که از وی با جان خود حفاظت می‌کنند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی شبکه سوم صدای سیمای دولتی ایران از جمله با صحبت از ماجرای کشته شدن معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال 1388 گفت در آن زمان می‌خواسته استعفا بدهد، اما آقای خامنه‌ای نپذیرفته است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که 8 سال است در این مقام کار می‌کند، روز جمعه در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی درباره سرکوب اعتراض کنندگان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت در ماجرای کهریزک با تعویض جایگاه موضوع اصلی و فرعی، افرادی که به گفته او فتنه را به راه انداخته بودند مطالبه‌گر شدند و نیروی انتظامی بدهکار. اسماعیل احمدی مقدم گفت به دنبال انتشار خبر کشته شدن معترضان در بازداشتگاه کهریزک در سال 88، برخی از نمایندگان مجلس مانند احمد توکلی، علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان خواستار استعفای فرمانده پلیس ایران شدند، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران کنارگیری او از فرمانده پلیس را نپذیرفت.
بودن دوستان دیگه، آقای مطهری، آقای کاتوزیان، فلان، اینا چنین مطالبه‌ای داشتن. همون اونجا بعد استفاده نامه‌ای بود که من رضایت آقا دستی نوشته بودم که اصل قضیه رو دیگه دارن فراموش میکنن. یعنی اصلا اون کسانی که فتنه رو برای انداختن اونا شدن الان مطالبه گر، ما شدیم بدهکار. یه دو دوستان ما هم جیه بر اصلا اشتباه گرفتن. ولی علایه ها، اگر جناب عالی صلاح بدانی در این حوادث اخیر هر آنچه که اتفاق افتاده، ام از این که ناجا کرده یا نکرده، من مسئولیت اون را میپذیرم. شما منو برکنار کنید، این قائله بخوابه.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، درباره خواست استعفای آقای احمدی مقدم در آن زمان به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم دو دلیل داره که ایشون این بحث استعفا رو مطرح میکنند امروز. یک بحث این هست که فشار از درون وجود داشته، یعنی حتی نیروهای درون حکومت، اعضای کاست حکومتی هم اون نوع سرکوب رو پسندیدند و فشار زیادی روی نیروی انتظامی بوده برای اینکه نوع دیگری برخورد بکنه. خب طبعا آقای احمدی مقدم برای اینکه کسب قدرت بکنه استعفا داده، چون استعفاها همه برای کنار رفتن نیست، برای تثبیت موضع هم هست در مواردی. و نکته دوم این هست که بعد از 4 سال که ایشون اومده این صحبت ها رو میکنه، بخشیش متوجه هست به تبرئه آقای خامنه ای و نشون دادن اینکه آقای خامنه ای در دستورات مربوط به سرکوب ها نقش مستقیمی نداشته، ناجا بوده، نیروهای بسیج و سپاه بودند، اونها عمل کردند، در نهایت مسئولیت کار رو اونها خودشون میپذیرن به جای اینکه این مسئولیت رو بر گردن بیت رهبری یا ولی فقیه بیاندازند.
آقای احمدی مقدم سرکوب‌های پس از انتخابات را بدین گونه توجیه میکند که آن را جنگ حق بر علیه باطل میخواند و از ویژگی‌های به گفته او زمان فتنه میگوید و پاسخگویی به افکار عمومی را شیوه غربی میداند.
شیوه غربیه، ما اینجا بر موضع حق باید بایستیم. ویژگی های ایام فتنه همینه که حق و باطل به شدت مخلوط میشه.
مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی اما وظیفه نیروی انتظامی را تعیین حق و باطل نمیداند.
دو نوع نگاه به نهادها در یک کشور میشه داشت. یک نگاه مبتنی بر خودحق پنداری است، یعنی که حکومت خودش رو و نهادهای ذیلش رو نهادهای حق بدونه و کسانی که در برابر حکومت نیستند رو اونها رو باطل بینگاره. این صحبتی که آقای احمدی مقدم میکنن عمدتا مبتنی است بر همین نگاه. اما نگاه دوم این هست که دستگاه‌ها، نهادها مأموریت‌هایی دارند. مأموریت نیروی انتظامی برقراری امنیت هست.
فرمانده ناجا با اعتراف به فشار افکار عمومی به دلیل کشته شدن معترضین به دست نیروی انتظامی میگوید هر جا میرفت با اعتراض روبرو بوده است.
ما رمضون ما هر افطاری دعوتمون می‌کردن، چون نمی‌تونستیم سر میز غذا بشینی. همه ما داشتن سوال می‌کردن، انتقاد می‌کرد. این نماینده تو مجلس چیزی میگه، اون روزنامه‌نگار چیزی میگه، همه به ما حمله کردن.
در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 و در روز 18 تیر ماه همان سال، شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند. گزارش حاکی است که در جریان شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه دست کم 3 نفر از زندانیان کشته شدند.
به دنبال خوانده نشدن گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس درباره بروز اغتشاش در سخنرانی ناتمام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایان روز 22 بهمن سال گذشته قم، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای متفاوت به بیان برخی جزئیات مرتبط با این گزارش می‌پردازند. همکار ما آبتین صدر در گزارشی تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها در این باره را بررسی کرده است.
تعلل در خواندن گزارش مجلس از بروز اغتشاش در سخنرانی ناتمام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایان روز 22 بهمن سال گذشته قم همچنان محل مناقشه و از مهمترین سوژه‌های رسانه‌های داخلی به ویژه رسانه‌های اصولگرا است. جلوگیری از قرائت گزارش حادثه 22 بهمن سال گذشته قم در صحن مجلس با اظهار نظرهای متفاوت برخی نمایندگان روبرو شده است. برخی با نارضایتی از به تعویق افتادن گزارش گوشه‌هایی از آن چرا کمیته حقیقت‌یاب بدان دست یافته به تدریج منتشر کردند و برخی دیگر با تشکیک در این گزارش قسمت‌هایی از آن را غیر مستند می‌دانند. در جریان سخنرانی 22 بهمن علی لاریجانی در قم حدود 100 معترض با سر دادن شعار، پرتاب کفش و مهرهای نماز سخنرانی او را برهم زدند. پیش از آن محمود احمدی نژاد با حضور در صحن مجلس با نمایش یک فیلم فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی را متهم به راندخاری اقتصادی کرده بود که این موضوع با بازتاب گسترده‌ای همراه شد. در تازه ترین اظهار نظر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت حتما این گزارش منافع عده‌ای را به خطر خواهد انداخت. مثلا عده‌ای میگویند این گزارش سپاه را تضعیف کرده و پشت تابلو سپاه پنهان میشوند. میگویند این گزارش دفتر آیت الله مصباح را تضعیف کرده و پشت تابلو دفتر آیت الله مصباح پنهان میشوند. میگویند این گزارش نیروی انتظامی را تضعیف کرده و پشت تابلو نیروی انتظامی پنهان میشوند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین گفت این گزارش نه تنها هیچ کدام از این مجموعه ها را تضعیف نکرده، بلکه ضمن معرفی افراد خاطی آنها سبب تقویتشان شده و این مجموعه ها را از اشکال های مطرح شده مبرا ساخته است. پایان نقل قول. پیشتر جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتبار و جایگاه کمیته حقیقت‌یاب را زیر سوال برده بود و در سخنانش افشا کرده بود که نام گروه حلقه پرتو و مؤسسه مربوط به آیت الله مصباح یزدی در این گزارش آمده است. در همین حال مهدی دباتگری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از جایگاه کمیته و این گزارش دفاع کرده بود.
گزارشی بود از آبتین صدر. ادامه خبرها. یکی از وکلای برادلی منینگ، سرباز افشاگر اطلاعات طبقه بندی شده، در سایت ویکی‌لیکس میگوید وی تنها افشاگری کرده بیان که قصد خیانت داشته باشد. به گزارش اسوسییتد پرس، دیوید کومز این موضوع را روز جمعه در جلسه دادگاه مطرح کرده است. برادلی منینگ متهم به 21 اتهام شده است که جدی‌ترین آنها کمک به دشمن است. و یک بانوی ایرانی در سن 99 سالگی موفق شد در 15مین سال مهاجرت به آمریکا ملیت آمریکایی دریافت کند. به گزارش اسوسییتد پرس، خانم خاتون خویکانی روز جمعه در محل گردهمایی‌های ایالت لس آنجلس به 3700 نفری پیوست که در مراسم دریافت ملیت گرد هم آمده بودند. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در 8 سال اخیر به طور میانگین 76,000 نفر در کشور از ایجاد اشتغال بهره‌مند شدند. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصادی نخست از او درباره درستی یا نادرستی این آمار می‌پرسد. احمد علوی:
رئیس مرکز آمار ایران چندی پیش گفته بود که آمار بیکاری و اشتغال محرمانه است و تنها مقامات از اون اطلاع دارند. معلوم نیست که این آماری که الان عرضه میشه جز همون اطلاعات یا چیزی بجز اون. اصون بر این، اقتصاددان‌های مستقل از ایجاد مشاغلی نزدیک به 14,000 شغل در سال سخن گفتند. در این میان دولت اما خودش ادعا کرده که در این 8 سال حدود 7.5 شغل ایجاد کرده. بنابراین ما می‌بینیم که این آمار بیکاری بسیار مغشوشه و هیچ مستندی وجود نداره که ما بتونیم بپذیریم این آماری رو که الان مرکز آمار ایران مطرح می‌کنه.
آقای علوی، با توجه به مطالبی که گفته شد، دلایل افزایش بیکاری در این سالها چی هست؟
خب هرچند به علت کدر بودن نظام آماری آمار مستقیم و قابل قبولی از بیکاری و اشتغال وجود نداره، اما خود نبود رشد اقتصادی، کاهش ظرفیت فعالیت‌های واحدهای اقتصادی مثل مثلا صنایع اتومبیل که الان به نصف رسیده ظرفیتشون، نشون میده که به هر حال دست کم بین 40-50% کاهش ظرفیت داریم ما در فعالیت‌های اقتصادی. همچنین اگر نگاهی بیاندازیم به کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش صدور پروانه واحدهای صنعتی، کاهش اعتبارات عمرانی، همه اینها نشون میده که به هر حال اشتغال کاهش پیدا کرده و بیکاری افزایش پیدا کرده.
به نظر شما آقای علوی، مهمترین علت ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال چی هست؟
خب دولت می‌دونیم که یک به اصطلاح سرمایه و نقدینگی کلانی در اختیار داشت، اشتغال پایدار، اما یه فرایند بلند مدت و همچنین بازسازی اقتصادیه که دولت درش ناتوان بود. چرا؟ به این دلیل که دولت اساساً یه دولت کارآمد و با یک نگاه منطقی و معقولی به مسئله اشتغال و بیکاری نبود و نتونست که اقتصاد ایران رو دگرگون بکنه. تنها کاری که کرد این بود که پول تزریق بکنه به بازار و با یک طرحی مثل بنگاه‌های زود بازده که شکستم خورد، البته پولی رو به دست بیکاران برسونه که این بیکاران رو تبدیل کرد به بدهکاران در واقع.
امیدواری وجود داره آقای علوی که بیکاری در کوتاه مدت کاهش پیدا کنه؟
بر اساس همین آماری که موجوده میتوان انتظار داشت که حدود 6 میلیون بیکار به طور بالقوه الان وجود داشته باشند که باید یه منابع اساسی وجود داشته باشه که بشه سرمایه گذاری کرد. از طرف دیگه ما میدونیم که بخشی از دارایی‌های ایران در خارج از کشور منجمد شده و همچنین دولت یک کسر بودجه اساسی و زیادی داره و در کنار این ما مشکلات مربوط به سازماندهی و مدیریت داریم. اگر این مشکلات رو بگذاریم کنار نیازها و امکانات، به نظر نمیاد که منطقی باشه و بپذیریم که این مشکلات رو میشه در کوتاه مدت حل کرد، به خصوص مسئله اشتغال و بیکاری رو.
گفتگویی بود با احمد علوی کارشناس اقتصادی رادیو فردا. ادامه خبرها. اوکراین امروز شنبه به مدت 2 روز در مراسمی سیاسی و مذهبی پیوستن به مسیحیت ارتدوکس را که شکل جدیدی به کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین داد جشن می‌گیرد. انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و همچنین رؤسای جمهوری صربستان و مولداوی در این مراسم حضور یابند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رهبران مسیحیان ارتدوکس از سراسر جهان و از جمله اسقف اعظم کلیسای مسکو و سراسر روسیه در این مسکو شرکت می‌کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید مقامات امنیتی ترکیه به رهبران کردهای سوریه در مورد آنچه برداشتن گام‌های اشتباه و خطرناک به سوی خودمختاری خوانده شده هشدار دادند. به گزارش رویترز آقای اردوغان گفت این هشدار روز جمعه و از سوی یک مقام امنیتی ترکیه در دیدار با صالح مسلم از رهبران کردهای سوریه اعلام شده است. صالح مسلم روز پنج شنبه از طریق اربیل برای مذاکره با مقامات ترکیه راهی استانبول شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.